آینه اون اندیشه عرفانی نیست، در واقع صاحب یک اندیشه کاملا متشکل خاص خودشه که البته عرفانی هم هست، یعنی مسلما ریشه در عرفان داره
و همیشه هم
کاملا عرفانی هم
بله و همیشه هم.
اما از آن خود حافظ هم هست، یعنی داره ویژگی های منحصر به فرد خود حافظ هم هست.
و دقیقا حیفش میومده اینگار مثلا به دست هر کسی بیفته این علم، با اینکه چیزیست عیان دیگه، اما در لفافه و در پرده همیشه حافظ میگه، به راز میگه، با مدعی مگوید اسرارش مستی
تا بیخبر بمیرد در.
حالا یه جاهایی هم آقای ایرانمهر حافظ وقتی میده که مثلا شاید دو نفر سه نفر چند نفر دیگه هم همون چیزی که حافظ بهش رسیده با ریاضت و سختی و اینها گله هم میکرده، این همه با همه کس ساخته یعنی چه، من هست از خانه بونو تاخته یعنی چه، حرصش هم میگرفته گاهی وقتا. اما در اون پرده گفتنه
به خاطر با خداوند
بله
دقیقا یه جور معاشق هست، چون میدونید مسئله اینه که وقتی که تو در قالب تن هستی نمیتونی خارج از قالب تن هم باشی کاملا، میتونی پرواز روح داشته باشی اما به هر حال اسیری، و در این کشاکشی که با این معشوق داری همیشه در یک احساس باخت و قبلی هم هستی. این یک بخششه، در این حال ممکنه کسی بخونه و این باخت رو در یک عشق زمینی در یک عشق مادی هم ببینه، و نظر حافظ به گمان من اصلا فرقی هم بین این دوتا نیست، چون تمام عالم آینه یک چیزه. اون بخش رندی حافظ هم همینجاست که هر برداشتی بکنی درسته، حتی اگر در ظاهر متضاد باشه.
بله، حالا ما در مورد دیدگاه عرفانی حافظ میخواییم صحبت کنیم که نمیشه واقعا توی یک ساعت یا دو ساعت بخواییم مسئله رو بخواییم جمع‌بندی کنیم، اما اون قدر که از دستمون بر بیاد اگر بتونیم یک جمع‌بندی داشته باشیم
دقیقا،
چون به هر حال کار سختیست دیگه، اون خلاصه عرفان در حافظ جمع شده و ما بخواییم اونو بیان کنیم یه مقدار سخته. اما نگاه کنید عیار مثلا همین حتی اون استعاره هایی که حافظ ساخته برای اولین بار، مثلا خم ابرو، چه میدونم چمن، عیار، رند، می، میخانه، نور مغان، خود مغان، مغبچگان، یعنی هر کدوم یک تعریفی برای خودش داره که بعد از حافظ خیلی ها استفاده کردن از طریق حافظ
آشان.
بله، و رند از نگاه حافظ خیلی ها شاید فکر میکنن رند آدم زیرکه، اما رند از دیدگاه حافظ اونیه که از صورت به معنی میرسه، هر چیزی که میبینه به معنی برسه. ز ملک تا ملکوت، میگه ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند. بله. و خودش هم خودش رو رند معرفی میکنه حافظ.
دقیقا اصلا رند از دید حافظ اون انسان کامله، چون رهایی از خیلی بندها که نیست، پس برای رسیدن به معشوق ناگزیر باید رند. رندی هنره در نگاه حافظ، رندی اون بخش بسیار هوشمندانه انسانه که میتونه از زندگی بهره‌مند بشه و هر دو بخش این جهان رو داشته باشه، هم بخش مادی و هم بخش آسمانیشو، و از اون گره و تضادی که ممکنه خیلی خیلی از آدمها رو آزار داده باشه، خیلی از بزرگان رو آزار داده باشه، رهایی بشه. از این جهت میگم که حافظ خیلی خاصه. یکی از همون جلوه های خاص بودن حافظ همین اصطلاح رندیه که شما اشاره کردید و توان کرد.
بله، ارادتمندم. خب همراه ما باشید جناب ایرانمهر تا لحظاتی دیگر دوباره گفتگومونو با شما ادامه خواهیم داد.
کربلا میدان کف و مشروب کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. گل در بر میدان کف و مشروب کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. گوشم میارید در این جمع امشب، در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است. گل در بر میدان کف و مشروب کام است.
آقای ایران مهر، شنیدین این ترانه رو؟
چقدر هم کیف کردم واقعا.
بله، میخواستم همین سوال رو از شما بپرسم، تا چقدر موافقین که اشعار و غزلیات حافظ، حالا سعدی و سایر غزل سرایان، با موسیقی پاپ و ترانه پاپ تبدیل بشه، به گوش مردم برسه؟
خب این اصلا ویژگی شعر حافظه که اجازه این رو میده، حالا نه از نظر فقط وزنی و سوری، از نظر مفهومی هم این امکان رو میده که احساس میکنه همین مال همین الانه. البته حالا این فقط مال حافظ، شاید مولانا هم همینطور باشه و بعضی از شاعرای بزرگ دیگه ما هم همینطور باشه، ولی در مورد حافظ خیلی خیلی این ویژگی رو داره.
حداقلش اینه که نسل جدید آشنا میشن.
آره خیلی خیلی مهمه. حالا که ما میفهمیمش، یعنی فکر میکنم این چیزی که الان ما شنیدیم رو تقریبا یه بخش عمده از فارسی زبان ها میفهمن، نیازی نداره کسی بهشون توضیح بده چیزی که شنیدی یعنی چی.
بله،
حداقل معنی اولیه‌اش رو میفهمن. این خیلی مهمه.
تا جایی که از
اینکه
بله بفهمید، دوم بفهمید من بگم.
آره، دوم اینکه با زندگی امروزشون درگیر میکنه، اونها رو درگیر میکنه، مفاهیمی که توش هست اونها رو کاملا به سمت خودش میکشه، سوالهایی رو پیش میکشه، موقعیتهایی رو پیش میکشه که کاملا به زندگی امروز آدم دنیای مدرن، دنیای پسامدرن حتی قابل درکه، مربوطه. این خیلی مهمه. بنابراین نه تنها این شکل، حتی به نظر من شکل‌های خیلی خیلی شاید ساختار شکنانه دیگه هم میتونه مورد استفاده قرار بگیره برای بازآفرینی شعرهای حافظ.
به هر حال میدونم که خیلی موافق هستین با این قضیه. شما یه کتابی هم نوشتین، حافظ خوانی خصوصی.
بله.
در همین موارد، یعنی دوست دارید بیشتر جوانها رو جذب تفکرات حافظ کنید و اشعارشون در این کتاب؟
بله، صد از صد. یعنی این یکی از در واقع آرزوهای من بود از سالهای خیلی خیلی دور، از زمانی که خودم شاید نوجوان بودم و دلم میخواست که این چیزهایی رو که با حافظ، این معاشقه‌ای رو که با حافظ دارم یه جوری به دست دیگرانم برسونم، ولی راهشو پیدا نمی‌کنم.
علی رضایی عزیز، من یه سوالی برام پیش اومده. مضامین عرفانی رو میشه نو کرد و معرفی کرد به جوانها، یا نه عرفان همان یک اصول قواعد خاص خودش رو داره، باید همه بهش برسن، یا نه میشه جدیدش؟
قواعد خاص خودش رو داره، ولی من فکر می‌کنم برای زندگی انسانه، جوان و پیر نداره، امروز و دیروز نداره.
خب آخه جوانها اگر... گاهی مثلا متوجه این سختی شعر و حافظ و در لفافه گفتنش، انگار مثلا حالا جوانها رو یه مقدار، به خصوص جوانه امروز که حتی نوشتن رو هم خیلی خوب خطای خوبی ندارم من تا جایی که دیدم. من ازشون سوال میکنم میگن ما به خاطر اینکه همش توی گوشی و فضای مجازی همه رو توی کلیپ‌بورد تایپ میکنن مینویسند، خیلی اهل خط هم نیستن و این دشواری کلماتی که در حالا حافظ در لفافه و در پرده گفته و خیلی شاید حوصله این رو نداشته باشن که
بشنم بخونم. بله شاید توانگر این بخاطر بحران فرهنگی که ما دوچارشیم، اصلا جهان دوچارشه، شاید خیلی هم مال ما نیست، توی بقیه جوامع هم مسئله هست، دگرگونی هایی که اتفاق میفته، شکل های تازه زندگی و همه اینها هست، اما ذات انسان که عوض نمیشه. هایدگر این جمله معروفش واقعا راهگشاست، میگه انسان موجودی است که درد وجودی داره، یعنی نسبت به بودن خودش سوال داره.
همون چیستی و کیستیه باز هم آغازگر بسیاری از انزواها و یا در جمع در آمدن انسانه.
دقیقا و یه آدمی رو فکر کنید بزنش توی جزیره، همه اون چیزایی هم که در زندگی مادی لازمه، تمام اون نیازهای اولیه‌اش هم اونجا بذاشتنش. اولین کاری که میکنه چیه؟ اولین کاری که میکنه احتمالا اینه که دنبال این که از این جزیره بیاد بیرون، روی پیدا بکنه. ما هزار تا فیلم و داستان رو دیدیم آدمایی که مثلا توی جزیره افتاد، بالاخره داشتن زندگی میکردن، یه سرپناهی برای خودشون داشتن، یه مثلا غذای بخور و نمیرم پیدا میکردن میخوردن و هرچی، ولی به همه در جستجوی ساختن یه قایقی از اون جزیره بیان بیرون.
دقیقا
چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه اون نیازهای اولیه وقتی که برآورده میشه، حالا انسان چیز بزرگتری میخواد، وضعیت خودش رو میخواد بفهمه که چیه،
انگار سخت‌تر هم شده اتفاقا شناخت نسبت به خود. ما نگاه میکنیم خب حالا شنیدیم از بچه‌ای که انسان ذاتاً خداجوه، میبینیم که مثلا در معبد این شیشیناک، مثلا در چوغازنبیل در طبقه ششم جایی میشستن و اونجا میرفتن پله آخر میشستن دنبال خدا میگشتن و خدا رو عبادت میکردن تا انسان به اون شناخت قوی‌تر رسید، پیامبر آمد و تکمیلش کرد و در زمان پیغمبر دیگه هم عقل آدمی کامل شد، هم به هر حال شناخت انسان نسبت به خودش و جامعه و خدا بیشتر شد و ما میبینیم که دیگه بعد از اون یک مقدار آسان‌تر شد، اما در حال حاضر فکر می‌کنم یک مقدار دشوارتر شده با این فراگیری تکنولوژی، اینا انسان گم شده تر انگار.
انسان بله در یک گم شدگی هست. اصلا یه چیزی که وجود داره تو خود شعر حافظ هم بارها اشاره میشه، مثلا ظلماته. ظلماتی که از اون اصطلاحاتیه که حافظ خیلی به کار داره و یه جورایی هم معتقده که انسان تا به ظلمات نیفته به نور نمیرسه.
نور نمیرسه.
این وضعیت هست. برای همین من فکر میکنم که خیلی ربطی به شرایط فرهنگی و امروز و آینده و اینها نداره. بشر تشنه است و باید آبی زلال به دستش داد. حالا در فرمش خیلی مهم نیست، اینه که این رو در چه ظرفی بریزی
و چگونه بهش بنوشانی.
آره مهم اینه که این آبه به دستش برسه و حافظ یکی از اون کسایی که این آب زلال رو تولید کرد. اون چیزی هم که حالا من تو این کتاب دارم سعی میکنم بیانش بکنم در دل یک قصه، یک قصه‌ای که خب یه بخشش عاشقانه است، یه بخشش جناییه، یه بخشش مربوط به مسائل امروز جامعه ایرانه و چیزهای دیگه، همون چیزهایی که همه ما میشناسیم و درگیریم شده الاخر. تو این هاست آدمهایی که درگیر همین مسائل هستن اتفاقا به شدت نیازمند حافظن. قرار نیستش که یه آدم عجیب و غریبی باشه، قرار نیستش که یک دیدگاه خیلی متفاوتی داشته باشه، همین آدم همین جا با همین گرفتاری ها با همین بند هایی که دور و برشه، این اتفاقا نیاز بهش داره و اینه که وقتی این رو به دست میاره و اون رهایی رو در همین زندگی به دست میاره، اون اعجاز حافظ اتفاق میفته براش. این کتاب سعی کردم اینو نشون بدم با همین آدم ها، با همین مسائلی که زندگی امروز ما درگیرشه تو این حافظخوانی خصوصی که همه ما هم انجامش میدیم، همه ما هم در جستجو یک معنای خصوصی برای خودمون توش میگردیم. این میتونه کمک بکنه. دیگه اصلا فرقی نمیکنه که اون آدم کجاست، چجوریه. و حتی سعی کردم این کتاب رو با یک لحن خیلی خیلی ساده امروزی و حتی شکسته جایشو بنویسم که آدم هایی که حتی عادت دارن به خوندن فقط مطالب توی فضای مجازی فکوشیشون باز هم بتونن این کتاب رو بخونن.
با همون لحن نوشتین؟
بله، چون گفتگوی آدم هاییست، گفتگوی آدم هایی که آدم هم چت میکنن. بخش بزرگی از این داستان گفتگوهای یک زن و مردیه که تو گوشی دارن با هم دیگه چت میکنن.
بسیار عالی، چقدر هم خوب. خب نمیتونم برگردیم به حافظ و اون
حافظ؟ بله حتما،
البته که دور نشدیم ازش، اما
حافظ همه جا مثل سایه همراه ما
هست. بله، اونایی که به هر حال حافظ رو، یه چیز جالبی دیگه هم هست جناب ایرانمهر، این که حتی اونایی که حافظ رو نمیشناسن زیاد، اما یه بیت یه اون میبینی ازش، از حافظ به دلشون میشینه و عاشق حافظ میشن. نمیدونم رازش چیه، به نظر شما چیه رازش؟
برمیگرده به همین ویژگی خاص حافظ. من یه پدر بزرگی داشتم، ایشون کاملا بی‌سواد بود، یعنی حتی یه خط هم نمیتونست بنویسه، ولی عجیب بود که حافظ رو به حد خیلی زیادی از حفظ
و سماعی شنیده بوده.
بله شنیده بود و در جای خودش میگفت، یعنی در جای خودش مسئله پیش میمد
یه بیت از حافظ میخون. این خیلی مهمه.
دقیقاً. و اصلا یکی از چیزایی که منو به حافظ علاقه من کرد از کودکی همین پدر بزرگم بود. جالب بود که این در واقع به جای که بره و خطی بگیره، صفحاتی یاد بگیره که بنویسه، یه خط برای خودش اختراع کرده بود که مثلا امورات روزمره خودش رو بگذرونه. ولی بخش زیادی از حافظ از حفظ بود. به این یه چیزی بود که در روزگار کودکی ما چیز عجیبی هم نبود.
در از حافظ رو زندگی میکردن ایشون،
آدم ها زندگی میکردن. به من چند سویش بود داشتم به یه عزیزی میگفتم، در مورد شاقه ها البته داشتم میگفتم، بودم زمان شد که مثلا 70-80 سال پیش چیزی که ما شنیدیم، ولی من دیگه خودم اون موقع نبودم تجربه بکنم، ولی چیزی که واقعا دیدم و شنیدم، از دیدم و شنیدم تو تمام روستاهای ایران، حتی یه آدمی پیدا میشد که شاهنامه رو از حفظ باشه بدونه که حتی سواد خوندن داشته باشه.
درسته.
این یعنی چی؟ یعنی درامیختگی فرهنگی.
دقیقا همینطور.
و این حالا از این جهت دارم به شاهنامه اشاره میکنم که شاهنامه هم یه جوری همین کار کرده. شاهنامه در تاریخ باستانی ایران رو آورده و تبدیل کرده به یه چیزی که انسان معاصر روزگار خودش که عموما هم مسلمان هستن کاملا این رو میپذیرن، درک میکنن، همراهش میشن و عبدیترین چیزشون میشن.
بله،
این درامیختگی فرهنگی رو ایجاد کرده. حافظ هم داره همین کار میکنه، میاد چیزهای مختلف رو میگیره، به ذات و جوهرش دست پیدا میکنه و یه چیزی تولید میکنه که آدمها از هر دیدگاهی میتونن باهاش همراه بشن.
هر کسی از زن خود شد یار من، مولانا اینجا در حافظ هم صدق میکنه، به خاطر همون پیچیدگی و اون گستردگویی و هر کسی میتونه واردش بشه، اون لفافه پرده به هر کی اجازه میده که برای خودش تعبیل و تعبیر هم داشته باشه.
اما... و البته رسیدن به اون اصل. بله. این آدما به اصل خیلی نزدیک، اون سرچشمه خیلی نزدیک.
اونجوری که حافظ خودش گفته بخواد یکی بفهمه، اون خیلی مهمه.
آره.
ممنونم. خب همچنان همراه ما باشید آقای ایرانمهر. یه فاصله کوتاه بگیریم، یه موسیقی بشنویم.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان، عمه خود کلبه احزان شود روزی گلستان، عمه خود این دل غم دیده حالش به شود، دل بد مکن این سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور دور گردون گرد دو روزی بر مراد ما نرفت، غم مخور من یکسان نماند، حال دوران غم مخور گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد هم خب بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور هی مشو نومید، چون واقف نیی از سر غیب، شدن در پرده بازی های پنهان غم مخور، یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور،
غم مخور
کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور،
نمیدونم این دیدگاه کی بین جوانها باب کرد که موسیقی سنتیمون و حالا اشعار غزلیات حافظ و سعدی اینا بوی غم میده، اما آقای رامبر همون غمه میگه غمت از هر چه شادی دلگشاتر، دلی داریم و دریای غمت رو، اون دریا اگر موج نداشته باشه که مرداب میشه، این غمه باید باشه تا دل زنده بهش باشه.
دقیقا یه جور پالایشه، یه جور والایشه، اصلا به خاطر همینه که خیلی از ترانه هایی که ممکنه در ظاهر غمگین باشن، داستان ها، تراژدی ها، اصلا به خاطر همین به این نیاز داره. ارسطو خیلی خوب در موردش صحبت کرده که انسان نیاز به کاتارسیس داره، نیاز به والایش و پالایش داره و این تراژدی ها این کارو باش میکنن. و اتفاقا غمی که در ادبیات اصیل ما وجود داره دقیقا همین کارو میکنه. من فکر میکنم ببینم میخوام یه سوال دارم ازتون، به نظرتون مثلا یه جوان 17-18 ساله این ترانه‌ای که الان ما شنیدیم معنیشو نمیفهمه باش ارتباط برقرار؟
چرا برحال قطعا میفهمه، قطعا
میفهمه.
و البته موسیقی، اون ملودی و موسیقی هم به کمک شعر میاد،
خیلی دقیقا خیلی کمک کرده، نوع خانش، ملودی، موسیقی، اصلا انتخاب دقیق شعر، همینا کمک کرده. اما میفهمه و میتونه ارتباط برقرار بکنه، حتی با یه طیف وسیع از جامعه میتونه ارتباط برقرار بکنه. این یه گنجه. شما چند تا زبان، چند تا ملت، چند تا فرهنگ رو میشناسید که یه اثری تقریبا محبوظ 700-800 سال پیش بتونه اینطوری کاملا قابل استفاده بشه برای مردم.
بله.
خیلی
خیلی یگانه است. من داشتم به این فکر میکردم که شاید زیادی نگرانیم ما امثال ما علیرضا عزیز که حالا شاید جوانها دیگه حافظ نخونن، سعدی نخونن، اما گاه هم میبینن جوانها میان جلو از من سوال میکنن. جوانی آمده بود در مورد عقل سرخ و هیکل نور شیخ اشراق صحبت میکرد، در گفتگویی که با شما صحبتی که داشتم قبلا بهش اشاره کردم. برای من انقدر جذاب بود این قضیه، به هر حال یک فلسفه است، حالا بعد از اون ابعاد فلسفه، خارج شدن از فلسفه، بعد انسان میاد سمت عرفان و دیدگاه عرفانی، این خیلی زیباست که قطعا کسایی پیدا میشن. حالا قرار نیست عامه جامعه همه حافظ رو بفهمد، اما از میان این نسل ما میبینیم که هم در موسیقی کسی هست که برای حرفی برای گفتن داره، هم در شعر افراد زیادی اومدن که واقعا به قول استاد صالح‌علی آهان آهان دارن و حرفی برای گفتن دارن.
دقیقا بودید آقای توانگر، ما باید کار خودمون رو انجام بدیم، هر کدوم سر جای خودمون. من نوشته های شما رو چند تاشو دیدم و خوندم، کلی کیف کردم.
زنده باشه.
تلاشی که میکنید برای ارتباط برقرار کردن با طیف های مختلف جامعه، من نوشته دارم تلاش خودم میکنم، همه ما باید کار خودمون رو انجام
بدیم.
اما من خیلی نگران نیستم در مجموع، چون آن چیزی که اصیله، آن چیزی که کارآمده، آن چیزی که مورد نیازه، آن چیزی که به سرچشمه های سرشت بشری نزدیکه، باقی میمونه و تأثیر میذاره. هر چقدر هم که بخوای اون باز ریشه کن بکنی دوباره جوانه میزنه، از یه جای دیگه به شکل تازه میرویه. همین فردوسی رو چقدر تلاش کردن که در طول قرن‌های گذشته نشانه هاش رو پاک بکنن، همچنان پابرجا، همینطور حافظ، همینطور کسان دیگه، به گردیسی هایی که اتفاق میفته اینها باقی میمونن، چون به سرچشمه ها نزدیکن، چون به سرشت انسان نزدیکن
و در ژنتیک ایرانی هم اینگار نشسته واقعا. این رو هم بله. دقت کردم من.
بله ما حالا به چیزایی امروز تو روانشناسی میخونیم که ممکنه خیلی جالب باشه، مثلا در مورد ناخودآگاه جمعی صحبت میکنند. این در مورد اون آگاهی جمع شده یه ذخیره شده در نسلهای مختلف که به ما ارث میرسه و روی آگاهی ما تأثیر میذاره. اونها یه جورایی مرتبطه به هم دیگه. میشه حالا اگر این رو بپذیریم که چیزی به نام ناخودآگاه جمعی وجود داره، قطعا حافظ در این ناخودآگاه جمعی ما حضور داره. حتی اگر نتونیم یک خط از حافظ رو بخونیم، باز حافظ در ناخودآگاه ما رسوب کرده و در تمام تار و پود زندگی ما تنیده شده.
بله، من یه نقدی کردم چند سال پیش، خیلی خودم بعدها ناراحت شدم از خودم، گفتم که حافظ رو در خانه هامون داریم که فقط شب یلدا باش عکس بگیریم کنار سفره قرمز شب یلدا، اما بخوانید بیشتر بخوانید اینا، یه مقدار تند هم نوشته بودم. بعد دیدم که این بودنه باز خیلی خوبه دیگه، حالا تو خونه هست یه نسل میمونه، حالا شاید یه نسل هم نسل بعدی میخونه. همین بودنه خیلی خوبه که این کتاب حافظ هست در خانه، در کنار یه قرآن، ما همیشه میگیم که یک دیوان حافظ هم هست.
همین خیلی مهمه،
خیلی
واقعا مهمه و ارزشمنده. حتی من آدمهایی رو میبینم تو همین دور و بر خودم، جوانهایی که کم سن و سالن خب طبیعتاً، و شاید فقط همون شب یلدا از من میخوان که یه بیت حافظ، یه غزل حافظ براشون بخونن. میره دوباره تا سال آینده، تا یلدای سال بعد، دوباره مثلا میگه مثلا برای من یه فایل بگی. حداقل در همین حد شاید، شاید خیلی به نظر پیش پا افتاده و سخیف بیاد، ولی همین یه روزنه کوچولویه که این آدمها رو وصل میکنه به حافظ.
بله آقای رامهر، من یه سوالی از شما دارم. فایل که میگیرید براشون اونجور که خودشون دوست دارن معنی میکنید؟
من یک کار دیگه رو یاد گرفتم انجام میدم. من سعی میکنم توی خانش حافظ یه جوری بخونم که اون جوان که براش خیلی سخت فهمیدن معنی حافظ معنی رو بفهم، یعنی به اون بالا پایین شدنهای آهنگ اجرای حافظ طوری اینها رو انجام میدم که اون احساسش کنه و معنیش رو بفهمه. و این رو اتفاقا از کاری که شما انجام میدید یاد گرفتم. منم یه زمانی دقیقا تو همین استودیو، تو همون در واقع رادیو با مردم صحبت میکردم و متوجه شدم که وقتی یه چیزی رو به یه شکل خاصی براشون بخونی خیلی بهتر میفهمنش، دیگه ازت نمیپرسن بگو معنیش چی شد.
خانش هم خیلی مهمه. بله خانش هم مهمه، حتی نفسگیری برای اینکه کجا معنی رو عوض میکنه، حتی مکس ها معنی رو هم عوض میکنه. اما به هر حال شما که ما ازتون هر بار شعر شنیدیم هم لذت بردیم هم کیف کردیم. من یکی از اون چیزایی که بسیار دوست داشتم و با دوستان با امیر بنشیمی هم صحبت کردم در موردش، البته سعید خلیل‌نژاد عزیز صدا بردارمون، این بود که من یک شعر مولانا رو میخوندم معنی میفهمیدم ازش، اما با صدای شاملو معنی اصلیش رو من متوجه شدم. خیلی خوب میخوندن ایشونم، زنده باشه،
حسش میکنه یه با اون دنیا نزدیک شده، میفهمه که داره چی میخونه.
بله آقای رامهر، ما واقعا تو شروع دیدگاه عرفانی حافظ هنوز ماندیم. حالا نگاه کنید بحث هنوز خیلی باز نشده و نمیدونم شما فرصت دارید که باشید در برنامه.
حالا میخواید دقایق دیگه هم با هم گفتگو بکنیم. بعدش من دیگه صبح زود عازم تهران هستم که به نمایشگاه برسم و برای همین کتاب حافظخوانی خصوصی که اونجا تو نمایشگاه هست دارم و این سری کارهایی رو انجام بدم و در خدمت برنامه باشم.
پس باشید پشت خط که